درس 38 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. دیروز مصادف بود با روز عید سعید قدیر که از بزرگترین عید از اعیاد اسلامی است. از امام صادق سوال شد آیا غیر از عید فطر و عید قربان و جمعه عید دیگری هم در اسلام معتبر است؟ حضرت فرمود بلی، عیدی هست که در شرافت از این اعیاد عید فطر و عید قربان شرافتش بالاتر است و او عید سعید قدیر است. در روایت می‌فرماد عید قدیر در آسمان‌ها بین ملائکه معروفتر و مشهورتر است تا در زمین بین مردم. این روز رو ملائکه می‌شناسند و احترام برش قائلند و عید می دانند. عید الله الاکبر. بحث ما بحث اخلاقی که داشتیم درباره ذکر بود. چه ذکری بالاتر از فضائل امیرالمؤمنین؟ ذکر و علیین عباده. اذا ذکرنا ذکر الله. وقتی فضائل و مناقب ما گفته بشه و مردم یاد کنند، خدا یاد شده، ذکر خدا گفته شده است. به این مناسبت بحث ذکرمون رو امروز در این قسمت قرار میدیم، در عظمت روز قدیر. قرآن فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. بعد الیوم اکملت لکم دینکم. این الیوم چه روزیست که یأس الذین کفروا من دینکم؟ امروز جوری شد که کفار، منافقین، اونایی که دشمن اسلام بودن، از این که بتونن ضربه‌ای به اسلام بزنند مایوس شدن. خیلی اهمیت داره. کفاری که با تمام وجود در مقام ایذا و اذیت مسلمان‌ها و از بین بردن دین اسلام بودن، فرمود الیوم یأس الذین کفر، امروز دیگه مایوس شدن. خب این خیلی مهم است. چطور شد؟ چه قضیه‌ای پیش آمد؟ چه واقعی شد که موجب یأس کفار شد از اینکه بتونن ضربه‌ای به اسلام بزنن؟ خب علتش این است که کفار از همون اولی که پیغمبر مبعوث به رسالت شدن، اینا بنای اذیت رو گذاشت، بنای مخالفت رو گذاشت. در خود کعبه 360 بت نصب شده بود پرستش میکرد. 360 بت، هر بتی مال یه دسته، مال یه طایفه، مال یه قومی، یه جمعی. مخبونید چه قضیه است پیغمبر بیاد فریاد بزند قولو لا اله الا الله. این 360 بت قلم بطلان دورشون کشیده میشه. اینا سنگ و چوب و عرض کنم که حجر هست، بگید خدایی نیست به جز یک خدا. توحید، قل هو الله احد. این براشون خیلی سنگین بود، در مقام اذیت اول تطمیع کرد. اومدن پیش ابو طالب که چی میخواد پسر برادر تو؟ هر چه میخواد میدیم، از مال ثروت او رو رئیس قبیله قرار میدیم، رئیس مکه قرار میدیم، براش هر دختری بخواد ازدواج میکنیم، مهرش رو تقبل میکنیم. از این تطمیع ابو طالب به پیغمبر عرض کرد پسر برادر اینا صنادید قریش، بزرگان اومدن اینجور میگن. یه جمله پیغمبر آب پاک به قول ما رو دستشون ریخت، فرمود بهشون بگو اگر خورشید رو در یک کف من، ماه رو در یک کف من بگذارید، یعنی اون چه خورشید بر او میتابد، ماه بر او میدرخشد به من بدید، من دست بر نمیدارم. این که مکه رو میدیم و رئیس مکه و مال و ثروت و شتر و بار شتر، اینا چیه؟ اگر خورشید و ماه، یعنی اون چه ماه و خورشید براش میتابد بدید، دست برد. خب مایوس شد، رفتن طرح دیگری بیان. شروع کردن مثلا ترور شخصیت پیغمبر، قالو انه لمجنون، پیغمبر دیوانه است. اینو شایع میکردن. کاهن است، جادوگر است. همین رو که تو قرآن هم اومد. به این وضع قرآن رو میگه ان هاذا الا اساطیر الاولین. اینا داستان‌های قدیمی رو جمع کرده اسمشو گذاشته کتاب آسمان. ان هاذا الا اساطیر الاولین. اینجور شایعه هایی باز به نتیجه نرسید. دیدن که روز به روز گرایش به اسلام و پیروی از پیغمبر داره رشد پیدا میکنه. مرحله سوم شروع کردن اذیت کردن. اینایی که میان مسلمان میشن میرفتن به سراغش، اموالشون رو از بین ببرن، خودش رو اذیت کنن، شکنجه کنن. بلال حبشی که مؤذن پیغمبر بردن تو بیابون، خوابوندن با بدن لخرور شنهای داغ بیابان، سنگ بزرگی رو سینه‌اش گذاشته بود، گفتن دست از خدای آسمان که پیغمبر میگه بردار تو راحتت کن. همون زیر شکنجه و فشار میگفت احد احد، که فرمود قل هو الله احد، دست بر نداشت. یه نفر رو بردن تو بیابان لخت کردن به پشت خوابوندن و رو گردش هیزم ریختن، آتیش روشن کرد که تا این آخر اون پشتش رو نشون میداد تو جمعیت ها به مردم که با من اینجور کردن. اذیت هاست که مجبور شد پیغمبر یه جمعی رو فرمود هجرت کنید برید حبشه، از تحت شکنجه و فشار و اذیت کفار راحت شید. اینم یه طرحشون بود، اذیت و آزار مسلمان ها. باز نتیجه نگرفتن، در مقام کشتن و شهادت خود پیغمبر برمون. دار و ندوشون، مجلس شوراشون نشستن، تصمیم گرفتن که 40 نفر از شجاعان عرب مکه اینا با شمشیر برهنه اطراف خانه پیغمبر و بریزن پیغمبر رو شهید کنن. خون پیغمبر منتشر میشد بین 40 قبیله از قبائل عرب. بنی هاشم هم هر چی بخوان خون پیغمبر رو انتقام بگیرن با کی طرف شد؟ با 40 تا قبیله نمیتونن. همین کارم کرد. این تر هم شیطان یادشون داد. جمع شدن اطراف خانه پیغمبر، منتها بعضشون گفتن شب تاریکه، بذارید هوا روشن بشه حمله کنیم به تو خانه. جبریل اومد یا رسول الله اطراف خانه محاصر است، دشمن اطرافو گرفت، چه کار کنم؟ ببین علی ابن ابی طالب حاضر جای شما تو رخت خواب بخوابه، چون اونا از لب دیوار اینا سرکشی میکرد. علی جا شما بخوابه، شما برو بیرون. همین کار شد. لیلة المبیت از افتخارات امیرالمؤمنین. به جای پیغمبر خوابید، پیغمبر از در خانه رفتن بیرون، پیغمبر اونا رو میدید با شمشیر برهنه وایسادن، اونا پیغمبر رو ندید، از بینشون رفت، که همون منشأ هجرت به مدینه شد. اینا صبح ریختن تو خانه، امیرالمومنین بلند شد جلو، دست یکی گرفت فشار داد، شمشیرش از دستش گرفت، با شمشیر جلوشون وایساد، ترسیدن. تا اینجا پیش رفتن که پیغمبر رو شهید کنند. پیغمبر رفتن مدینه، باز حمله های نظامی، جنگ بدر پیش اومد، جنگ احد پیش اومد، همین کفار بودن که میدن برای از بین بردن اسلام. دیگه نتونستن، جنگ ها پیش اومد، مأیوس شدن که بتونن با جنگم پیشروی بکنن. مونده بودن در یک تر، یک راه، و او این بود که میگفتن دین اسلام قائم به شخص پیغمبر، جانشین نداره، فرزند نداره، پسر نداره، همینقدر که پیغمبر از دنیا بره دیگه اسلام ساقط میشه، کسی نیست جاش راهش رو ادامه بده. اینا منتظر نشستن تا مرگ پیغمبر، پیغمبر از دنیا بره دیگه قضیه ختم. تمام این طرحهایی که یکی یک نقشه کشیدن، نقشه بر آب شده، طرحها از بین رفته، به نتیجه نرسیده. منتظر نشستن پیغمبر بمیرد، اسلام از بین بره، تا یه وقت جبریل اومد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قضیه نسب خلافت، امامت و نسب امیرالمؤمنین به خلافت. در قدیر خم قضیه اتفاق افتاد، پیغمبر امیر المؤمنین رو با اون خطبه قرائی که معروف خوندند، بعد علی رو سر دست بلند کرد، من کنت مولا فهذا علی جن مولا، که این جمله متفقون علیه بین شیعه و سنی است که پیغمبر این کلام فرمود، من کنت مولا فعلی جن مولا. خب اول کسی که اومد تبریک گفت خلیفه ثانی، هنی ان لک، به امیرالمؤمنین، یا بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمن. کفار اینجا یهو بیدار شده، ببینن که منتظر نشستن پیغمبر بمیره، کسی دیگه بعد از اون نیست، جانشین نداره، اسلام از بین میره. دیدن که نه، به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در زیل همین آیه میفرماد، متوجه شدن که دین از این که قائم به شخص باشه در اومد، قائم به امر ولایت شد. در یه وقت ولایت، ولایت رسول الله، بعد ولایت، ولایت ولی الله، پس اونم مثل امیرالمؤمنین با اون شجاعت، با اون علم و فضیلت، با اون قاطعیت، جانشین پیغمبر، که همون راه رو ادامه بدن. اینا میشناختن امیرالمؤمنین. از این جهت آیه اومد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز روزی است که کفار از این که دیگه بتونند ضربه‌ای به اسلام و دین شما بزنن مأیوس شدن، دیگه خلاص شد. فلا تخشوهم، از کفار دیگه نترسید. فلا تخشوهم وخشونی، از من بترسید. یعنی دیگه اینا مأیوسن، خیلی براشون سخت بود. همون حضرت هنوز در خم قدیر بودن، حارث ابن نعمان اومد کنار ناقش و بس و اومد جلو، عرض کرد که یا رسول الله به ما گفتید اقرار به توحید پیدا کنید، بگید لا اله الا الله، قبول کرد. فرمودید نماز بخونید، قبول کرد. روزه بگیرید، قبول کرد. به اینا قانع نشدی که پسر عمت علی را امروز به جای خودت نصب کردی و این تعبیر من کنت مولا گفت فعلیون مولا، آیا این از طرف خداست یا از طرف خود شماست؟ پیغمبر قسم یاد کرد، فی ملأ من الناس بود پیغمبر، در بین جمعیت اومد این حرف زد. حضرت فرمود والله هازا امر من امر، من از طرف خودم این کارو نکردم، خدا فرمود. اینقدر ناراحت شد، ببینید ناراحتیشون چی بود. بلند شد دیگه حرف نزد، پشتشو کرد به پیغمبر و جمع رفت و سرشو بلند کرد که خدایا اگر این امر از طرف تو هست فانزل علینا حجارتا من السماء، از آسمان یه سنگی بفرست، عذاب بفرست، ما رو خلاص کن. اینو گفت و رفت. تو روایت میگه هنوز به ناقش نرسیده بود که ناقه رو باز کنه سوارش بره، یه سنگ ریزه ای اومد خورد تو مغز سرش. سابقم داشت، همون سنگ ریزه هاییست که برای ابرهه اومد. عرض کنم که اونا اومده بودن کعبه، مکه رو، کعبه رو خراب بکنن. یه حجر سنگریزه ای آمد به مغز سرش خورد، از دوبارش خارج شد، خاکسترش کرد و آیه نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائلون به عذاب واقع للکافری. خودش خواست، گفت خدایا اگر این امر از طال جانب توست یه سنگی عذابی بفرست مرا تموم. بالاخره مقصود اینه که روز عید قدیر یه همچه روزیست. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوا، از کفار دیگه نترسید. مرحوم علامه طباطبایی همین ذیل آیه رو تهدید میدونه، فرمودین که فرمود وخشان، از من بترسید، این تهدیده. مراد این خشیه، خشیه از خدا نیست، خشیه از خدا برای همه، هر کسی باید از مقام ربوبیت خشیه داشته باشه. این خشیه غیر خشیه عمومی است، یه خشیه خاصه. خشیه ترس از این که دین رو از بین ببرند. کفار در مقام این بودن دین اسلام از بین ببرند، همین طرها و نقشه ها رو به کار بردن، نشد، منتظر مونده بودن پیغمبر بمیره، چون جانشین نداره اونم نشد، پس الیوم یأسا، مایوس شدن که بتونن به دین شما لطمه بزنند، دین رو از شما بگیرند. از اونا دیگه نترسید، اونا نمیتونن دین رو از شما بگیرند. وخشان، از من بترسید که ممکنه من خدا دین رو از شما بگیرم. این تهدید یعنی چه؟ خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو. این تهدید این است که این ولایت نعمتی بود از طرف خدا. اگر شکر کردید، قبول کردید، اطاعت کردید، فبها. اگر نسبت به ولایت زیر بار نرفتید، تخطی کردید، کفران کردید، شما رو به ضلالت میرسونم، دین رو ازتون میگیرم. در ذیلش مرحوم علامه فرماد و هم فعلو و فعل، اونا این کار رو کردند، خدا هم کار کرد. اونا زیر بار ولایت نرفتند، خدا هم اونا رو به ضلالت انداخت. و هم فعلو و هو فعل، تهدید رو عملی کرد خدا، فرمود از کفار دیگه نترسید، اونا به دین شما نمیتونن لطمه ای وارد کنن، دین از شما بگیرن. وخشان از من بترسید که اگر زیر بار این نعمت عظیم ولایت نرفتید، کفران کردید، دین رو از شما میگیرم، شما به ضلالت و گمراهی میفتید. و هم فعلو و هو فعل، اونا زیر بار ولایت نرفتند و رفتن سقیفه بنی ساعده و اون وضع رو درست کردن، خدا هم به تهدیدش عمل کرد، اونا رو در وادی ضلالت قرار داد تا صبح قیامت. عرض کردم بحث ما اخلاقی درباره ذکر بود، دیگه این قسمت رو به مناسبت عید قدیر عرض کردیم. انشاءالله جزء ذکر محسوب است که ذکر و علی گن حسنه انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در این بود که زن و مرد در قصاص با هم مساوی هستند، در اطراف تا وقتی که دیه به ثلث نرسید. اگر دیه اون جنایت بر عضوی که انجام شده به ثلث دیه رجل رسید، نصف میشه، زن نصف میشه. روایت شم دیروز خوندیم، روز قبل، ابان ابن تقله که امام فرمود، از امام سوال کرد در انگشت زن و مرد چقدر دیه هست، و حضرت فرمود یه انگشت 10 شتر، 2 تا، 20 تا، 3 تا، 30 تا. گفت اگر مردی 4 انگشت زن رو قطع کنه دیش چقدره؟ فرمود 20 شتر. سبحان الله، 3 تا انگشت قطع کرده 30 شتر، 4 تا انگشت قطع کرده 20. حضرت گفت که ما فکر کردیم این خبر بهمون رسیده بود در کوفه، گفتیم هازا جا امین قبل شیطان. حضرت فرود مهلن یا ابا، هازا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث حضرت فرمود این عبارت رو، ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث فإذا بلغت ثلث، این عنایت فرمود جلد عبارتو، تا ثلث مساوی هست. إذا بلغت ثلث، تا ثلث قایت داخل در مقیا نیست، از سه به بالا زن دیش نصف میشه. إذا بلغت ثلث رجعت الى النصف. توجه فرمود، اینجا تعداد زیادی از علما بر اساس همین فتوا دادن. مشهور میگن تا ثلث زن و مرد دیهشون در جراحات مساوی است، از ثلث به بالا زن نصف میشه. یه نقلی از مرحوم شیخ در نهایه شده که ایشون فرمود ازا جا و از ثلث، تا ثلث مساوی هم، وقتی از ثلث رد شد زن دیش میشه نصف. پس انما الخلاف در خود ثلث، که آیا اگر دیه ثلث شد بازم مساویند؟ وقتی تجاوز از ثلث شد نصف میشه یا نه تا قبل از ثلث مساویند، از ثلث به بالا زن نصف میشه. مشهور اول رو میگن تا ثلث، از ثلث به بالا میشه نصف. یه عبارتی مرحوم صاحب وسائل از مقنعه مرحوم مفید نقل میکنه که تقریبا این رو به منزله یه روایت میاره در باب 44، روایت از باب ابواب دیات الاعضا. روایت اولش همون روایت ابان ابن تقلب بود که دیروز خوندیم. روایت سوم رو از مفید نقل میکنه صاحب وسائل که محمد ابن محمد المفید فی المقنعه قال المرأة تصاور رجل فی دیات الاعضا والجبار حتی تبلغ ثلث دیه، تا برسد به ثلث. فاذا بلغتها، ببینید عبارت مفید، وقتی به ثلث رسید رجعت الی النصف، برمیگرده به نصف از دیات رجال. وقت مثال هم میذارد، اگر یه انگوش قد کرد، دو انگوش قد کرد، سه تا انگوش قد کرد، 30 تا شطور، چه مرد چه زن. اگر 4 انگشت زن رو قد کرد رجعت الی النصف، دیه بخواد بگیرد دیه 20 تا شطور باید بگیرد نه 40 تا. در زیلش فرمود ثم علی هذا الحساب کل ما زادت اصابعها و جراحها و اعضاها علی الثلث، هرچه اضافه بشه رجعت الی النصف. فیکون، همون عبارت مرحوم مفیده، فیکون فی قطع خمس اصابع، اگر 5 تا انگشت زن رو قطع بکنه یکون لها، چقدر دیه میتوند بگیره؟ 25 من العبه، هر انگشتی 10 تا شطور دیش بود. اگر 5 تا انگشت قطع کرده قاعدتاً باید 50 تا شطور دیه بگیره، اما نصف شده 25، 25 تا شطور. و فی خمس اصحاب رجل 50 من الابل، اینو نقل میکنه. این عبارت مال مرحوم مفید در مقنعه است. این که مرحوم صاحب وسائل اینو به عنوان یه روایت نقل میکنه بر این ذیله، مرحوم مفید فرماد بذالک ثبتت سنه ان نبی الهدا، به این کیفیت که تا ثلث مساوی، از ثلث به بالا زن میشه نصف. به ذالک ثبتت سنه ان نبی الهدا، که دیدیم تو اون روایتم ابان وقتی گفت که ما گفتیم جا من قبل شیطان، حضرت فرمود مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله. اینجا میشون فرمود به ذالک ثبتت سنه ان نبی الهدا و بهی تواترت الاخبار عن الائمه علیهم السلام، هم از سنت نبوی ثابته، هم از روایات به نحو متواتر که از ائمه اطهار رسیده است. از روایات عبارتی که در اومد همین است که مشهور بهش فتوا دادن، تا ثلث عرض کنم که مساوی، از ثلث به بالا یعنی حتی خود ثلث هم نصف میشه. در روایت دیگه هم باز تو همین عرض کنم که باب خب همین خودش نقلی که میکنه، این عرض میکنم ببینید از مثل مرحوم مفید عنایت بفرمایید، از مثل مرحوم مفید یا مثل مرحوم صدوق وقتی گفت که این از پیغمبر رسیده است، همین رو یک روایت مرسل میدونیم. به عنوان یک روایت مرسل قبول میکنیم و مرسلات مفید، مرسلات صدوق کمتر از مرسلات ابن ابی عمر نیست. بسیار خوب، به دنیا پاسخ میدیم، به بالاتر از دنیا هم پاسخ میدیم. میگیم ثبتت سنه، عرض کنم که النبی الهدا، خود این یک روایت مرسله میشه. از اون طرف هم روایت متواتر از ائمه اطهار، روایات هم حالا خودشون گفتن دیگه، هم مفید هم مثل صدوق، مثل مشایخ سلاس روایت آوردن. از جمله مثلا روایت جمیل ابن دراج هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة بینها و بین الرجل قصاص، قال نعم. امام فرمود فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سوا، تا اونجایی که به ثلث برسه سوا. فاذا بلغت الثلث، وقتی به ثلث رسید، ارتفع الرجل و سفلت المرأة، رجل دیگه همون جور بالا میره هرچه جراحات بالاتره، ولی زن پایین میاد. این هم روایت، بازم تو همین این روایت جمیل، مال باب، عرض کنم که یک از ابواب قصاص و طرف، روایت دیگه هم توش هست. ولی در مقابل فتوایی که مرحوم شیخ داده که اذا جا و زسرس، اونم یه روایت داره، تعجب فرمودیم. در یه روایت عن ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قطع اصبع ام امرأت، مردی دست انگشت زنی رو قطع کرده، قال تقطع اصبعه حتی ینتهی الى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث. ببینید عبارت عوض شد، تو همه اون روایات فرمود اذا بلغت الثلث، وقتی به ثلث رسید دیگه نصف میشه. اینجا فرمود اذا جاز الثلث از افر رجل، مرد همجور دیگه بالاتر میره و زن نصف میشه. مرحوم شیخ در نهایت به این روایت عمل کرده، میگه تجاوز از ثلث، ولی مشهور قائل هستن به اینکه ثلث هم دیه مرد مرأه نصف است. حالا ترجیح با قول مرحوم شیخ در نهایت یا مشهور و اینکه این روایت وضعش چجوره، بحث فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.